بسألك بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد
اللهم صل على محمد وآل
سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمین رب العالمین. روزهای چهارشنبه قرار بود که در محضر کلام الهی باشیم و از هر جزئی یک آیه دو آیه اونی که بار اخلاقی زیادی داره و عقل ناقص ما میتونه در سطح خودش از کلام نورانی الهی بحث های اخلاقی رو درک بکنه مورد بحث قرار بدیم. از اول تا کنون رسیدیم به جزء ششم، چون در بعضی از سوره ها دیدیم که یک آیه نیست که بار اخلاقی داره، چندین آیه هست و جداگانه میارزه که مورد تعرض قرار بگیره و لذا بحث کرده. یکی از آیاتی که در جزء ششم کلام الهی خدمت شما عرض کنم قرار گرفته در سوره مبارکه مائده آیه 28 27 و 28 این سوره مبارکه است. آیه معروفی هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتلو علیهم نبع ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنک. این آیه مبارکه بحث های خیلی دقیق و ظریفی در این آیه مبارکه هست که خصوصا مرحوم علامه طباطبایی واقعا به برکت اون اخلاص و تعبدی که داشته خداوند متعال به این مرد بزرگوار توفیق داده و میشه گفت که این تفسیر در بین تفاسیر دنیای اسلام واقعا بی نظیره. از جمله این آیه مبارکه را اگر شما یک تفسیر مبسوطی را اگر بررسی بکنید تفاسیر رو چه شیعه و چه سنی متوجه میشید که این بزرگوار چقدر هوشیار بوده، چقدر واقعا موفق بوده در فهم آیات الهی. آیه مبارکه خیلی تحت لفظش روشنه، تلاوت بکن، قرائت بکن، بر اینها داستان دو فرزند آدم ابوالبشر را، حابیل و قابیل رو، اون زمانی که اینها قربانی نذر کردن به پیشگاه الهی فتقبل من احدهما از یکی که اسمش حابیل بود قبول شد این قربانی ولم یتقبل من الاخر از دیگری قبول نشد مردود شد قربانیش. بلا فاصله اون کسی که قربانیش مردود شد قال لاقتلنک حتما تو را من خواهم کشت. عجیبه که دو تا برادر از یک پدر و مادر و در دامن پیغمبر خدا تربیت شده اون وقت دو تا مستقلن هر کدوم نذری کردن، یکی نذرش قبول نشده بدون اینکه اون دیگری کوچکترین تقصیری داشته باشه در رابطه با قبول نشدن قربانی این، ولی وقتی که میبینه قربانیش قبول نشده تصمیم میگیره که او را بکشه و اینقدر این حسد فوران میکنه، طغیان میکنه، به زبان میاره، میگه تو را من خواهم کشت. ولذا این آیه خیلی بار اخلاقی زیادی داره. یکی از مرضهای روحی و روانی که شاید خیلی از ماها گرفتارش باشیم یا زمینه گرفتاری در ما باشه، مسئله حسده که برادر نمیشناسه، پدر نمیشناسه، فرزند نمیشناسه. اون وقت در یک خانواده اصیلی که خانواده پیغمبره، پدر پیغمبره، بزرگواره، مادرش عفیف و متدینه هست، متقیه هست، اما به هر دلیلی این شخص بالاخره انسان موجود مختاره دیگه، در مسیر زندگی راه کمال رو بپیماید یا راه سقوط و انحطاط رو، شقاوت و خباثت و پستی و بدبختی رو مختاره. گرفتار این حسد شده، لعقتلن نکه، لام میاره، حالا لام قسمه، لام تأکیده، تو را من خواهم کش، لام تأکید میاره، لام قسم میاره، نون مشدده میاره، لعقتلن نکه، قطعا من تو را خواهم کش. در جواب اون مرد پارسا و متقی میگه انما یتقبل الله من المتقین، منو چرا میخوای بکشی؟ مشکل خودت رو بررسی بکن که چرا عملت قبول نشده. لابد متقی نیستی، چون تدبیر عالم را خداوند اینچنین طراحی کرده که عبادات و اعمال خیر قبول شدنش یه ضابطه داره، باید متقی باشه اون شخصی که عمل خیر میکنه. ولذا عبادات و اطاعات و کار خیر یه مسئله است، مقبولیت داشتنش در پیشگاه الهی یه مسئله دیگری است. این شرط داره، این انما یتقبل الله من المتقین. و خداوند متعال بیان این هابل رو دیگه رد نمیکنه، معلوم میشه که یعنی متقی بودن اون را خداوند عملا میپذیره. اون وقت برخورد میکنه، میگه که خب ولی بدان لین بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو دست دراز کنی به سوی من لتقتلنی تا منو بکشی، اینو بدان من ابدا برای کشتن تو دست راز نمی کنم. چرا؟ اینی اخاف الله رب العالمین، چون قاتل شدن، نیت قتل دیگری را کردن، یک عملی است که خدا راضی نیست. خدا بنده ای را خلق کرده، ما مجاز نیستم همینطور او را بکشید. ولذا گوش کنید، ثواب داره، گوش کنید، اینجا کولاک کرده مرحوم علامه طباطبایی. بعضی از این مفسرین واقعا حرفه های سخیفی زدن، حرفه هایی که اصلا آدم عاقل اون حرف رو نمیزنه. تازه فرمودید ولذا میگه اگر تو قصد کشتن من رو کردی، ما انا به باسطن یدی ایلیک لعقتلک، من هرگز دستم را برای کشتن تو باز نخواهم کرد. چرا؟ اینی اخاف الله رب العالمین، من از خداوندی که رب العالمین هست می ترسم، خوف خدا دارم. اینجا این نمیگی من تسلیم میشم که تو منو بکشی. بعضیا تا یه بار یک جلسه بسیار سنگینی بود یه آقای اونجا اتفاقا اینو مطرح کرد، شروع کرد انتقاد کردن به مرحوم مظلوم حابیل که حابیل اصلا با تسلیم شدن خودش مهر مظلومیت را به پیشانی خودش زد، کار غلطی کرد، باید از خودش دفاع می کرد و نباید ایشون همچنان ساکت می شد که اون آقا اینو بکشه. این کار درستی نیست. فطرت بشر و دین الهی میگه نه ظالم باش و نه مظلوم. چرا ایشون مظلومیتش رو پذیرفت در حالی که آیه اینو نمیگه؟ بعدم من بهش گفتم که حابیل رو مظلومانه قابیل کش و تو ظالمتر از قابیل آبرویشون رو بردی، چون اصلا معنای آیه رو نفهمیدی، این همه جمعیت وقتش رو تلف کردی. کی ایشون تسلیم شد به قابیل؟ کی گفت از خودم من دفاع نمی کنم؟ ایشون میگه اگر تو نیت شوم کشتن یک انسان را بدون مجوز داری، من هرگز چنین نیتی ندارم. معناش این نیست که من از خودم دفاع نمی کنم، دستمو میبندم که حالا بزن بکش. چطور میخوای بکشی؟ گردنمو میخوای بزنی؟ یا شمشیر رو میخوای به شکمم وارد بکنی به در فلک الخیار؟ از کجای آیه اینو شما میفهمید؟ گفتم که شما بهتر بوده دقیقا المیزان رو میدیدی، اون وقت میفهمیدی که مرحوم علامه طباطبایی به قول شهید مطهری باید 100 سال 200 سال بگذره تا این تفسیر فهمیده بشه که چگونه زیبا استفاده کرده. اولا حابیل با جمله اسمیه حرفشو مطرح میکنه، ما انا، که دلالت بر ثبات میکنه. خبر را اسم فاعل و صفت مشبهه میاره، به باستن دلالت بر ثبات میکنه. در خبر ما با میاره، به باستن تأکید جدی هست. میخواد بگه من هرگز یک انسان قاتل بی جهت نمیخوام باشم، نیت کشتن تو را من ندارم. تو هم نیت کشتن من داشته باشی، من نیت این که تو را بدون جهت بکشم من ندارم. چرا؟ اینی اخاف الله رب العالمین. چون انسان بی جهت نیت کشتن کسی رو، ریختن خون کسی رو داشته باشه، این خلاف فرمان خداست. من از خداوند خائفم، خوف دارم. اینو میگه. از کجای این فهمیده میشه که من از خودم اصلا دفاع نخواهم کرد، هر طور دوست داری منو بکش؟ از کجای آیه این استفاده میشه؟ چه استفاده نمیشه. ولذا در روایاتی هم که در ذیل آیه اومده روشن میکنه ایشون مصمم بود از خودش دفاع بکنه. و حتی از برخی از روایات استفاده میشه که غیلتن و در حال خواب و شب ایشون را حمله کرد و کش. حتی دوچار تردید بود که چگونه این را من بکشم. هست که شیطان اومد وسوسه کرد، گفت بذار بخوابه، یه سنگی رو بردار محکم بزن سرش و تمام میشه کار، و همین کار را میکرد. ولذا باز اینجا هم که میگه اینی اخاف الله رب العالمین، خداوند بیان حابیل را داره نقل میکنه و ردم نمیکنه. پس معلوم میشه که چیه؟ خوف الهی داشتنم را که ایشون میگه خداوند قبول میکنه. بله ایشون خوف الهی رو داشته. چه کسی خوف الهی رو داره؟ انما یخشی الله چی؟ من عباده العلماء. پس بنابراین ایشون خوف داشتن از خدا را که به زبان میاره خداوند رد نمی کنه، رد نمی کنه بیان آبین رو، یعنی خائف من الله بودنش رو خدا امضا می کنه. آیه دیگر میگه انما یخش الله من عباده العلماء، عالمان ربانی از خدا می ترسن. پس این شخص یک عالم ربانی بودنش رو آیه امضا می کنه. یک عالم ربانی هرگز ظلم پذیر نمیشه، نه ظلم میکنه نه مظلومیت را همینطور بی جهت میپذیره. ولذا اون بنده خدا یکی مفصل صحبت کرد، یک دو سه چاره با اون عقل ناقص خودش ایراد گرفت به این بیچاره هابیل. بعد من بهش گفتم که هیچ یک از اشکالاتت وارد نبود و واقعا یه تفسیر احمقانه آیه را کردی و قابل جبرانت نیست. یک جلسه سنگینی به این چنین تو واقعا رادیو تلویزیون هم ضبط میکرد و بعدم پخش کرد. گفتم چقدر تو باید الله ایمان داشته باشی که بیای بگی آقا اون حرفی که زدم غلط بود، ایوه الناس من غلط کردم. گفتم بعید شما چنین ایمانی داشته باشی. بعدم رفته بود گفت که بابا خاک بر سر من، کاش من دیده بودم این تفصیل رو. گفتم بله، غرضم این است که سروران عزیز این آیه به این هدف من اینو مطرح کردم که مسئله این حسادت مسئله مبتلا به اکثریت ما ممکنه باشه. آدم میبینه عملا خب با یک کسی آدم هم دوره شده در یه شهری است مطرح میشه، حالا یک آقایی که با هم ما اومدیم با هم طلبه شدیم، حالا این شده شخص اول این استان، تازه فرمودید من عقب موندم. اینجاست که یه کوه به اندازه کوه سبلان ایمان میخواد که آدم هیچ ناراحت نشه و دعاش بکنه بگه خدایا این دوست من رو، این همقطار من رو که این چنین بالا بردی، خدایا دستش رو بگیر، بهش تأثیر نفس بده، بهش بصیرت بده، یار و یاورش باش. آدم دعاش بکنه، حسادت نکنه. مسئله حسادت جمله امام داره که امام صادق علیه السلام از می فرماید ان الحسدم یا کل ایمان کما تاکل النار الحطب. حسد ایمان انسان رو مثل آتش که هیزم را نابود میکنه، ایمان انسان را از بین میبره. گاهی من به دوستان خصوصا با عزیزان و مدرسین که جلسه ای چیزی پیش میاد، من میگم که همه ما باید از این مرض مهلک به خدا پناه ببریم. اگر کسی در یه جایی پستی به دستش اومده یا خواهش کردن پستی را پذیرفته، ما وظیفه داریم همه رو دعا کنیم. اگر عیبی درشون میبینیم واقعا مهربانانه تذکر بدیم، یادداشت بکنیم، کتبی و شفاهی. یه بار در یک جلسه من وارد شدم، دیدم که یه بزرگوار یک جایی یک سخنرانی عمومی کرده بود و تلویزیون پخشش کرده بود و منم اتفاقا دیده بودم، دیدم دارن اونو تجزیه تحلیل میکنن. حرف تقریبا 3-4 سال پیشه. هر کسی از یک طرف فقط حاشیه میزنه، ایراد میگیره. و بعد یکی از دوستان گفت که شما چرا حرف نمیزنید؟ گفتم والا من جز این که یک حسادتی اینجا شعله‌ور شده، شما بر علیه این بنده خدا دارید حرف میزنید، چی بگم من؟ نه جای دیگه هست که ما بشینیم یه چایی بخوریم، حالا یه درسی گفتیم، نیازی داریم یه چایی بخوریم، اون وقت بریم اونجا. اون وقت نه اینقدر ایمانم قویه که بلندشم جلسه را ترک بکنم. تازه شما توقع داریم ما هم یه حاشیه‌ای بزنیم. بابا این بدبخت دقیقا یه بسم الله درستی گفت، یک طلب صلواتی بر پیغمبر و آل پیغمبر کرد، اون وقت حرفهای خوبی هم داشت. حالا شما ایراد دارید چرا به خودش نمیگید؟ گفت مگه به نظر شما میپذیره؟ گفتم پذیرفتن ایشون که دیگه وظیفه شما نیست، وظیفه من شما بگیم آقای عزیز برادر بزرگوار شما این آیه را بد معنا کرده، اون روایت که مثلا مطرح کرده اصلا سند نداره، هر ایرادی که داریم. گفتم اتفاقا من به ایشون یکی دو ایراد داشتم، من زنگ زدم بهش گفتم، خیلی هم تشکر کرد، تازه بعد از چند نفتم تازه زنگ زد گفت فلان من اون تذکر شما رو دارم عمل میکنم ها، دیدم هم راست میگه، چرا نمیپذیره؟ منتها یکی دو بزرگوار بود تا حدودی انصاف داشته، بله به نظر من روز حسادت چیز دیگری، ولذا ما خیلی گرفتاریم از هر صنفی و نوعی. در بعضی از روایات هم هست که در تقسیم بندی این حسادت ما سهممون بیشتره، خیلی باید مواظب باشیم. من شما رو دوست دارم، دارم این عرض میکنم، هممون زمینه گرفتاری به این سم مهلک رو داریم، به خدا پناه ببریم. بعد از هر نمازی، نماز شبی اگر توفیق داریم از خداوند اینو بخواهیم، از این مرضهای مهلکی که به راحتی در دم دست انسان قرار میگیره، نفاق، ریا، دوچهرگی، حقد، حسد. اللهم طهر قلبی من النفاق و عملی من الریا و لسانی من الکذب و عینی من الخیانه. اللهم اعوذ بك من الحقد و الحسد و الکبر و العجب و تکبر. اینا همش در روایات هست، همش در روایات هست. عجب این است که انسان خودش از خود راضی باشه، خودشو بپسند. کبر اینی که نه تنها خودشو میپسنده، خودشو از دیگران یه سر و گردنی بالاتر میدونه. تکبر این است که این را اعمال میکنه، به زبان میاد. فرقهایی هست بین عجب و کبر و تکبر. علیکم به جامع و سعادات مرحوم کی؟ نراقی. یکی از بهترین کتاب هاست. من این کتاب رو تقریبا هر سه جلدش رو شاید 5-6 بار مطالعه کردم. در کتاب های اخلاقی به نظر من بی نظیرم نباشه، کم نظیره. این بزرگوار آنچنان که در شرح حالش اینا هم پیداست عمل کرده، فقط جمع‌آوری نکرده این مطالب رو. ارزشمنده مطالعه بکنید. اللهم ارزقنی قلبا تقیا نقیا و من الشرک بریا لا کافرا ولا شقیا. در این شبهای طولانی شما انشالله قطعا اهل تهجد هستید، روزهای کوتاه چندین باری عرض کردم محضرتون، اگر من واجب الاطاعه شما بودم اصلا واجب می کردم حداقل صوم و دهر را ماهی 3 روز روزه گرفتم رو، پنجشنبه اول هر ماه، چهارشنبه وسط ماه، پنجشنبه آخر ماه. خدا با لطف خودش هر روز را 10 برابر میشه، کل ماه را شما اینگار روزه گرفت. در حین افطار چه بخواهیم از خدا؟ همین رو بخواهیم. خدایا از تو کمک میخواهم، به تو پناه میبرم، من الحقد از کین توزی و عداوت، والحسد از بدخواهی. رضا ما وظیفه داریم تمام کسانی که از دوستانمون، از همگتارانمون، از همدوره هامون، از اونهایی که جلوتر از ما هستن، عقبتر از ما بودن، الان پست مهم میگیرشون اومده، پذیرفته شده، مطرح شده، دعاش کنیم خدایا کمکش، خدایا بهش تأثیر نفس بده، خدایا او را موفق بکن، وسوسه های شیطانی را از او دور کن، دعای ما را در حق او قبول بکن، دعاش کنیم، نه حسادت نکنیم، دعاش کنیم. دعا تأثیر داره، موفق میشه. ممکنه خدای نکرد اون یادم خودخواهی هم باشه، به برکت دعای 5 تا از دوستان خوبش مخلص بشه و ما هم ثواب اون میبریم. در حق او اگر دعا بکنیم، در روایت داریم اولین دعا را در حق خود آدم خداوند چیه؟ مستجاب میکنه. تحر قلبی من النفاق، اللهم مرزقنی قلبا تقیا نقیا. خدایا به من، از پیغمبر اسلام کسی پرسید که چه دعایی بکنم. ظاهرا نزدیک نیمه شعبان بود، فرمود در همین شب و هر شب هر زمان که زمینه حال دعای خوبی داشتی اینه بخواه. اللهم مرزقنی قلبا تقیا، قلبی که تقی باشه، تقوا داشته باشه. بالاتر نقیا، خیلی منزه باشه، که اصلا غیر تو دلش نباشه. تقیا نقیا و من الشرک بریا، بری و بیزار و متنفر باشه از شرک، خصوصا شرک خفی. شرک خفی و من شرک بری. لا کافرن ولا شقی. یا خیلی عجیبه این دعا، اصلا محتوای دعا میرسونی که از معصومه، غیر معصوم چنین حرفی نمیتونه بزنه. میگه اگر قلب تقی و نقی نباشه، من الشرک بریئن نباشه، قطعا کافر و شقی خواهد شد. لا کافرن ولا شقی، یا این لا عاطفه است دیگه. میگیم جا انی زیدون لا امرون، لا کافرن ولا شقی. خدایا قلبم رو تقی و نقی و بری من الشرک قرار بده، اگر این نباشه کافر و شقی خواهم شد. لا کافرن ولا شقی، حداقل کافر علنی هم نباشه، کافر فعلی میشه. پناه ببریم به خدا، از خدا کمک بخواهیم. من توصیه میکنم به شما سرورانی عزیز، خصوصا به کسانی که حساسیت دارید به رشد اونا، به کسانی که حساسیت دارید به رشد اونا، اونا را دعا کنید. میبینید که بله اصلا اون آدم رو، موفقیت‌هاشو که میشنوی به نوعی یک حالت انکسار و حالت ناراحتی به دست میده. بدان که ها اونجا بذر حسد کاشته شده، ممکنه ریشه هم کرده، شاخ و برگ هم در آورده، مریض هستی. به فکر خودت باش. راه علاجش اینه که اونو دعا شو. زنگ بزن حالشه، فلانی من شما را دوست دارم، انشاءالله موفق باشی، اخبار خوشی میشنوم، الحمدلله نمازت خیلی شلوغ شده، گسترده شده، جمعیت زیادی میاد، انشاءالله خدا به تأثیر نفس بده. از اون فرمون اینا دیگه شیطان میبینید نه، من این حسادت را نه تنها اعمال نکردم، بدگویی نکردم، بدخواهی نکردم، بلکه پا روی نفس اماره و سرکشم گذاشتم. نه تنها دعاش میکنم، زنگم میزنم حالشه بپرسم. اینجا دیگه این حسد ولو درخت تناورم شده باشه میخشکه. راهش اینه. از رو فرمودی. در هر صورت این آیه مبارکه بحث های زیبایی علامه طباطبایی داره و اشتباهات کلانی خیلی از مفسرین دارن. اگر خوب میخواهید مبسوط متوجه باشید چه شاهکارهایی مرحوم علامه داره، خیلی زیبا برداشت کرده، و چه اشتباهاتی خیلی از دیگران دارن. در هر صورت من این حرفا را که عرض میکنم، هرگز خیال نکنید که ما یک آدمه منزهی هستیم، نه، شاید از همه شما گرفتارتر و خدمت شما از شما اسوء و حالا خود بنده حقیر باشم. اون تا بالاخره تذکر فعین نذکرا تنفع المؤمنین، حداقل برای خودمون تذکر باشه، برای شما سروران عزیز مفید فایده باشه و یکدیگر را دعا بکنیم. شب جمعه‌ای که در پیش هست، در روایت هست که در سحر جمعه دعا رد نمیشه. اون روایت هست که اگر کسی دو تا دو رکعت نماز بکنه در نیمه شب، بعد از آنی که رکعت دوم تمام شد سجده طولانی بکنه، 100 بار ما شاء الله بگه. ما شاء الله یعنی خدا هرچی بخواهد اون زیباست. 100 بار بگه. خداوند میفرماید این بنده ای من، ببینید فقط خواست منو میخواد، هرچی میخواد بهش میدم، هر حاجتی داره برآورده میکنه. شب جمعه الان در پیش هست، این دوتا دو رکعت رو میتونید جزء اون 8 رکعت نماز شب هم قرار میده. یه سجده طولانی 100 بار ماشاءالله. در بعض از روایات هست امام صادق علیه السلام 500 بار سبحان ربی الاعلا را در سجدهش میگفت. عشق بازی همینه دیگه، عشق بازی همین. شب جمعه وقتی انسان به رخت خواب میره بگه حداقل 200 هر سه آیه حفظ هستم میخوام بخونم و ثوابش رو هدیه بکنم بر محمد و آل محمد، ثوابش رو هدیه بکنم به اساتید، ثوابش رو هدیه میکنم به فلان بدوارث و بلاوارث رو میشناسم. و خداوند متعال شما فکر میکنید دیگه دستخالی میگذره این چنین آدم؟ نه، از فرصت ها استفاده بفرمایید. و درست کردم اینا معناش نیست که شما استفاده نمی کنید، ولی در این حال انشالله که از این شبهای طولانی و از این روزهای کوتاه برای نماز و برای روزه اینها استفاده بفرمایید. خداوندا به آبروی این قرآنی که در محضرش هستیم و به آبروی پیغمبر اسلام و اهل بیت پیامبر که در پیشگاه تو هر دوتاشون، هم پیغمبر و اهل بیت هم قرآن، خیلی آبرومند هستن، به آبروی اینها خداوندا آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ کن و به ما توفیق انسان شدن، انسان با فضیلت شدن، انسان منزه از این چنین امراض حیوانی، حقد و حسد و عجب و کبر و تکبر و نفاق و ریا و سمعه. خداوند با آبروی پیغمبر و اهل بیت پیغمبر خودت قلب ما را از این رذایل اخلاقی دور بفرما و سلام ما را به محضر سرور ما و مولای ما برسان و قلب نازنینش را از ما راضی خوشنود بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث فقهمون رو چون دیروز یه مقدار ناقص موند، خدمت شما عرض کنم که تنبیه سومی که در اینجا مطرح کردیم، گفتیم که ملکیت مالک بر بدل آیا ملکیت دائمه هست یا مادامی که تعذر رد نسبت به اون عین برقراره ایشون مالکیت داره. احتمالات متعددی در زبان مبارک فقها مطرح شده اینجا. خدمت شما عرض کنم که بعضی ها گفتن که اصلا اینجا ملکیت نیست، اباحه تصرفات در بدل را آقای مالک داره. خدمت شما عرض کنم چون بالاخره این فعلا موقتا در اختیار ایشون قرار گرفته. خب بالاخره این اباحه تصرفات چند درصد تصرفات مباحه؟ فرض کنید اگر این آقا الان نیاز داره این بدل را میخواد تبدیل به پول بکنه بفروشه تا نیازش رو برطرف کنه، اگر این مالش بود اونو میفروخت و مشکلش رو حل میکرد. بیش جایزه یا نه؟ اگر بیش جایزه پس ملکش شده. با بیعه لافی ملکن. ولذا به نظر میاد اون قولی که ملکیت مالک را نسبت به بدن ولو ملکیت موقت، این قول قول اسلبه، قول صائبه. بهترین قول همینه. خدمت شما عرض کنم، خب اگر این مالک بدل باشه، آیا آقای ضامن و غاصب که بدل را داده به مالک، اونم مالک مبدل میشه یا نمیشه؟ دو تا مسئله اینجا مطرح شده. بعضی ها گفتن که بله اون مالک میشه، اگر به اصطلاح به مالک ضامن چیزی را که به عنوان بدل هیلوله داده، اگر این مالک که ضامن بهش بدل هیلوله را داده، اگر این به بدل مالک بشه، آقای غاصب و ضامن هم باید به اون مبدل مالک بشه. آیا این حرف درسته؟ نه، این حرف درست نیست، برای که معاوضه نشده، که معاوضه نشده. این یکی غرامت و خسارتی است که آقای ضامن باید چیه؟ بپردازه، به خاطر اینکه حائل شده بین مالک و بین ملک مالک، باید غرامت بپردازه، خسارت بپردازه، تدارک و جبران بکنه اون مالی که از دسترس مالکش بیرون برده. الان هم نه مالک میتونه بره برداره بیاره، نه خود ضامن و غاصب متعذر شده. ولذا این خسارته، این غرامته، مبادله و معاوضه نشده، که نه معاوضه مالکانه شده، نه معاوضه شرعیه قهریه. بیرو ظاهرن مثالش رو زدیم دیگه، معاوضه شرعیه قهریه هیچ کدومش نشده اینجا. ولذا اونایی که میخوان بفرماین اگر بدل را ضامن و غاصب به مالک بده و به بدل مالک مالک بشه، پس ضامن و غاصبم به مبدل باید مالک بشه، نه این حرف حرف موجهی نیست. چرا مالک بشه ایشون؟ مگه معاوضه شده؟
پس مالک کی میشه؟
مال خود این آقا. هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، اون ملک واقعی خودشه، موقتا هم به این بدل مالکه.
تعریفش
چیزی که
از بین رفته،
نه از بین رفته است دیگه،
در حقیقت نرفته،
ولی کل از بین رفته است، برای اینکه چون در دسترس من نیست که. دارید اشکال نظری میکنید، واقعا اشکال نظری میکنید. هر چه باشه، هر چه حساب میکنید عزیز من، ما گفتیم ما حداقل ملکیت موقت داره. شما که حالا به عنوان مثال ناراحت نباشید، غاصب مال من شدید، ضامن مال من شدید، الان مال من رو بردید در جایی قرار دادید، نه خودتون میتونید برید بیارید، نه من میتونم، شده متعذر الوصول، مثل تلف شده هست دیگه. الان من نیاز دارم به این مالم، گوش کنید، دارید چرا گوش نمی کنید؟ مسئله شیر عزم بشه، خیلی راحت مسئله قابل فهمه. من اون مبدل که مالک واقعی اون هستم، اون موجب زوال ملکیت من حاصل نشده که. مگه من با طیب نفس خودم با شما معاوضه کردم؟ نه،
چاره
ای نیست. آفرین، چاره ای نیست. پس بنابراین ملکیت من زائل نشده، و اما این بدل را فعلا شما به من دادید، به عنوانی که غرامت و خسارت است باید بپردازید. و لذا دقت کنید، این رو از باب یعنی حرف حکیمانه و عاقلانه همینه، بگیم این چیزی که آقای غاصب و ضامن به مالک میده، صرفا یه بحث چند جنبه غرامت و خسارت داره، و لذا هیچ معاوضه صورت نگرفته، و اون مبدل از ملکیت آقای مالک خودش خارج نشده. آفرین آفرین، بله، مالک اگر بعدم به اون دسترسی پیدا بکنه، فرض فرمودید بله بدل رو باید برگردونه، از بدلم هر چی استفاده کرده حلال هست براش. آقای غاصب و ضامن خودش اقدام کرده، این غلط رو نمی کرد، قصد نمی کرد. حتی اگر این مال یعنی مبدل از مالیت هم خارج شده باشه، از مالیت هم خارج شده باشه، باز ارتباطش با این مالک قطع نمیشه، حداقل حق اختصاصش در ازای خودش است. مثلا آقای زید 5 تن سرکه من رو غصب کرد، برد یه جایی قرار داد که دیگه نه خودش میتونه برداره بیاره نه من میتونم بردارم بیارم، موند اتفاقا آفتاب خورد و جوشید و تبدیل به چی شد؟ خمر شد. او خمر دیگه مالیت چیه؟ داره یا نداره؟ نداره، شرعاً خمر مالیت نداره. در این حال که مالیت نداره ولی از حق اختصاص و ملکیت من خارج نشده. فرض فرمودید ولی ذا فرض فرمود یه کارخانه ایست که داروسازی میکنه، از خمرهای الکلی نام اینا استفاده میکنن، بله من نمیتونم اون را بفروشم چون مالیت نداره، بیعش جایز نیست، ولی از حق اختصاص خودم اعراض بکنم، بگم این حق اختصاصم را من به شما میدم و شما بخواید این خمر رو از خارج وارد بکنید باید مثلا 100 میلیون خرج بکنید، من رعایت میکنم حال شما را 80 میلیون بدید برید استفاده بکنید، میتونید اگر، اشکالی نداره. میخوام بگم معاوضه صورت نگرفته. اینجا آقای غاصب و ضامن که بدل رو به من پرداخت کرده، هیچ ارتباطی بین اون و بین اون مال برقرار نشده، نه معاوضه مالکانه شده نه معاوضه قهریه شرعیه، بدلی هم که به من داده صرفا یک خسارت و یک غرامتی است که وجود داره. گس کردم این بحث که آیا این غرامت و خسارته یا معاوضه هست. اگر معاوضه بشه خب به نوعی اون آقای غاصب مالک مالکیت پیدا میکنه، ولی نه این حرف درستی نیست، فروعاتی داره اینجا، این فر را مرز بکنیم. مثلا فرض بفرمایید که داشته باشید، سوالتون رو بذار عرض بکنم بعد اون ثمراتی که وجود داره. مثلا فرض بفرمایید که اگر این 10 تا 20 تا مثلا بز و گوسفند آقای مالک رو غاصب غصب کرده برده جایی گذاشته که در دسترس نیست، حالا اومده چون در دسترس نیست غرامتش رو به من پرداخت کرده، اونا مال من هستن. نتیجهش این میشه که من فعلا مالک این بدلم، حق تصرف استفاده دارم، چون اگر حق تصرف استفاده نداشته باشم به بدل چه فایده داره؟ من متضرر میشم، لازرر به کمک من میاد، من حق تصرف دارم. حالا ملکیت تلقم نباشد، حداقل ملکیت موقت به اصطلاح متزلزل من دارم، اما اون مال منه، ملک منه. در نتیجه مثلا 2 سال 3 سال 4 سال گذشت، اون 20 تا بز و گوسفند شده 50 تا زاد و ولد کرده، مال منه، یعنی تمام منافع متصله و منفصله چیه؟ عملا مال من میشه. بله بله بدنم بله مال منه. بله خب چی میشه؟ طرفدار غاصب نباشید. حضرت فرمودید قاعده همینو اقتضا میکنه، چون ببینید ایشون باعث شده که بین من و بین مال من هیلولت ایجاد شده، باید کی اینو جبران کنه؟ اون شخص. ولذا اینی که در اختیار من قرار داده، اون مقداری که من حق تصرف دارم تصرف میکنم، اونم در مالکیت خودش باقی میمونه. عرض کردم آیا اینجا بدلی که غاصب و ضامن به مالک میپردازه صرفا غرامت است و خسارت، یا یه نوعی معاوضه است، این ثمرات زیادی داره. مثلا یه فرع دیگرش اینه، فرض کنید آقای زید آب امر را غصب کرده بود، آورده داده در اختیار ما قرار داده، ما هیچ خبر نداریم، فکر میکنیم این آب مال آقای زیده، برداشت من از این وضو گرفتم، این غسلتان اینها رو انجام دادم، خدمت شما عرض کنم غسلتان انجام شده، مسحتان را میخواستم انجام بدم، مالک رسید گفت آقا شما چرا از این آب استفاده میکنی، وضو میگیری، این آب مال منه، این آقا غصب کرده آورده. گفتم آقا ما نمیدونستیم، البته اگر از اول میدونستیم که وضومون باطل میشد، چرا؟ چون قصد غربت نمیتونستیم بکنیم، چون جهل به موضوع داشتیم، در نتیجه به قصد غربت وضو را شروع کردیم. حالا که این غسلتان تمام شده، آغاز مسحتان بود، مالک رسید میگه آقا من راضی نیستم به این وضوی شما، به این وضوی شما من راضی نیستم. حالا من خودم یا آقای غاصب و ضامن میگه خب بابا من معاوض چیز قیمتش میدم به پرداخت میکنم چیزی، راضی باش. حالا چیزی که به اون میدند آیا غرامت یا خسارت یا معاوضه است؟ بحثش اینجا میاد. اگر معاوضه باشه دیگه ایشون چه راضی باشه چه راضی نباشه، من میتونم اون مسحتانم رو انجام بدم، چون عملا چیه؟ مالک شدم دیگه به این آب. اینجا اشکالی مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه داره. ایشون میفرماید که ولو اینکه این صاحب آب راضی هم نباشه، اون مسحتان را چیه ایشون میتونه انجام بده. چرا؟ برای اینکه دیگه اصلا قابل استفاده نیست برای هیچ کس. شما این آبهای شما الان در چهره من و صورت من و دست من چیه؟ هست، میتونی جمع بکنی، میتونی برگردونی. بلکه آب ریخته را میگن دیگه به نمیشه برگردون. در نتیجه تنها کسی که میتونه انتفاع ببره همین آقای وضو گیرنده است که چیه؟ مسح بکنه. در نتیجه هیچ اشکالی نداره، ولو صاحب آب راضی هم نباشه در نتیجه، چون بیدار چاره غیر از این نیست، تنها کسی که حق انتفاع میتونه داشته باشه فقط این شخصی است که متوضی هست و وضو گیرنده است. ولذا وضویشون رو مرحوم نائینی در این بحث در بدل هیلوله، بحثش رو در مکاسب ببینید، میگه اشکال نداره. مرحوم آیت الله لزمای بجنوردی صاحب القواعد، القواعد الفقهیه، میگه این از عجایب روزگاره، این فتوای مرحوم نائینی، نمیشه اینو درست کرد. همین بیانی که به ذهن حضرت عالی رسید، بالاخره این آب مالکش اومده راضی نیست، ولو اینکه بله این رضایت ندادنشون هیچ به درد نه او میخوره، چون دیگه فرض نداره راضی باشه یا نباشه، ما دیگه آب را مصرف کردیم، تا الان هم کارمون درست بوده، چون جهل به مغصوبیت ما داشتیم. تازه فرمودید این است که این بله
با همون آبی که قبلا درست بوده داره مسئول میشه.
درسته، قبلا نمیدونست. ببینید اگر نمیدونست تا آخر این مسحتان را انجام میداد مشکل حل بود. اما خوب باشه، خیلی خوب، الان که شما میخواید مسح بکنید میدونید که صاحب آب راضی نیست، چطور قصد گربه ده. یعنی شما بیان مرحوم نائینی را میپذیری، اشکال نداری، اینم از عجایب روزگار دوم میشه، مسئله ای نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.